که الان در کبک سیتی هستن صحبت بکنید در این ارتباط؟ آیا چنین برنامه بود و علت حضور سطح پایین این دوره رو از سوی ایران چطور می‌بینید؟ دوره قبل آقای لاریجانی هیئت رئیسه مجلس شرکت کردن.
بله، خب در مقدمه این برنامه اشاره شده بود به دلایل مختلف که چرا هیئت ایران بزرگتر نبود از اون چیزی که ما دیدیم در کبک. البته خب آقای جلالی به این مسئله هم اشاره کردن، گفتن که ما یک هیئت خیلی بزرگی داشتیم ولی متاسفانه دولت کانادا به بعضی از اعضای این هیئت ویزا ندادن و اونا نتونستن در این اجلاس شرکت کنن. اما به طور کل بله، ما با بعضی از اعضای همین کمیته صحبت کردیم و درسته که این در این جلسه واقعا هیچ اقدامی در رابطه با پرونده ایران صورت نگرفت، ولی امید ما اینه که در اجلاس آینده و در نشست‌های آینده به این قضیه به طور رسمی پرداخته بشه.
گفتید به ادعا کردن به عده‌ای از افراد از نمایندگان ویزا ندادن. ظاهرا هیچ نماینده از سوریه برای اولین بار هست که در اجلاس شرکت نمی‌کنه. واکنش نمایندگان شرکت کننده، واکنش خود دیدبان حقوق بشر به عدم دعوت از سوریه چه بود؟ فکر کنین خلاف عرفه؟
ببینید، سوال جالبی است. من خودم راجع به این قضیه با پژوهشگران سوریه در داخل دیدبان حقوق بشر صحبتی نکردم و تا اونجایی که من اطلاع دارم دیدبان حقوق بشر موضع‌گیری نکرده در این خصوص. اما تا اونجایی که خب نمایندگان مجلس واقعا نماینده مجلس هستن و نه نماینده دولت سوریه، رسما نماینده دولت سوریه نیستن، به نظر من باید بهشون اجازه بدن که در این جلسه شرکت بکنن و ابراز و مواضع خودشون رو عنوان بکنن. ولی میگم این چیزی نیست که رسما دیدبان حقوق بشر موضع‌گیری کرده باشه راجبش.
در کبک سیتی واکنش‌ها به انتقادات تند کانادا، وزیر خارجه کانادا از وضعیت حقوق بشر در ایران چطور بود؟ نمایندگان چه میگفتن؟
بله، همونطوری که بهش اشاره شده بود آقای جلالی یک سخنرانی بسیار تند و تیزی داشت، یه واکنش خیلی تندی نشون داد به اظهارات وزیر امور خارجه کانادا. و میگم سه نکته رو ایشون مطرح کردن. یکی این که به تعدادی از اعضای هیئت جمهوری اسلامی ویزا داده نشد، تقاضاشون رد شده بود، و به وضعیت حقوق بشر برای شهروندان بهائی هم بهش اشاره کرد که خب البته ما به طور دائم گفتیم که این موضع‌گیری جمهوری اسلامی واقعاً غیر قابل قبوله. یعنی از یه طرف میگن که بهائیان در ایران واقعاً جزو یک دین رسمی نیستن، از یه طرف دیگه میگن که حقوق شهروندان بهایی به هیچ وجه نقض نشده. این دو جمله یا این دو موضع واقعاً نامتناقض، یعنی متناقض هستن، و همون جوری که دیدبان حقوق بشر و سازمان‌های دیگه به این قضیه پرداختن و مستندسازی کردن، ما موارد بسیار زیادی داریم در رابطه با نقض حقوق بشر شهروندان بهایی‌ها، و به نظر ما واقعاً اظهارات آقای جلالی غیر قابل قبوله.
ممنون از تو فراز ثانی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر که از استودیوی ما در نیویورک با ما همراه بود. سپاسگزارم ازت. خب به پاریس میریم برای گفتگو با خانم شیرین عبادی. خانم عبادی درود دوباره به شما. ابتدا دوست دارم بشنویم نظر شما رو در مورد این 5 نماینده زندانی که ازش صحبت شد. اتهامات این 5 تن مشخصاً چه هست و روند حقوقی که به اینها رسیدگی شده آیا واقعاً مسئله دار هست؟ هنوز کماکان ابهام درش هست یا این افراد پذیرفتن، وکلایی هم بودن که به پرونده اینها رسیدگی کردن؟
با سلام به شما و هموطنان عزیز، باعث بگیم این 5 نماینده‌ای که همکنون در زندان هستند مانند سایر زندانیان سیاسی از یک دادرسی عادلانه محروم بودند و حتی در مورد برخی از اونها قوانینی که خود دولت جمهوری اسلامی تصویب کرده اجرا نشده. از جمله من میتوانم به وضعیت خاص آقای مهدی کروبی اشاره بکنم که تا کنون نه به ایشان تقدیم اتهام شده و نه دادگاهی ایشان رو محاکمه کرده و از اون مهمتر هیچ ارگان یا نهادی هم مسئولیت زندان یا حبس خانگی ایشان رو تقبل نکرده و معلوم نیست اگر فردا ایشان مواجه با مشکلی بشوند خانواده آقای کروبی به چه نهاد و مقامی بایستی مراجعه کنند، در اینکه هیچ پرونده‌ای از ایشان در هیچ جا تشکیل نشده.
خانم عبادی، بحث مسئولیت نمایندگان، مسئولیت سیاسی نمایندگان، بحثی است که بر سرش اختلاف نظر زیاد است. آیا فهم درستی وجود نداره در مورد این قضیه؟ نمایندگان میتونن هر چه که میخواهند بگویند در دوره نمایندگیشون بدون اینکه تحت تعقیب قرار بگیرن؟ اخیراً این بحث در مجلس از طریق از توسط آقای لاریجانی هم مطرح شد که این گونه نیست که اونها هر چه بگویند مشکلی ایجاد نخواهد شد براشون. شما تعریفتون از مسئولیت سیاسی نمایندگان مجلس چه هست؟
نمایندگان مجلسشون نمایندگی دارند از سوی یک ملت، بایستی آزادانه بتوانند صحبت بکنند، انتقاد بکنند و نظریات خودشون رو بگن. منظور در کشورهای غیر دموکراتیک از قبیل ایران یا کره شمالی این مسئولیت وجود نداره و ما چندین بار شاهد بودیم که نماینده ای رو به مناسبت اینکه صحبت‌هایی در مجلس داشته تحت تعقیب قرار دادن، که من میتونم اشاره بکنم به وضعیت برخی از نمایندگان مجلس ششم و از جمله خانم حقیقت‌جو که به خاطرم میاد به خاطر یک نطق اعتراضی که کرده بود ایشون تحت تعقیب کیفری قرار گرفت و با پافشاری آقای کروبی از زندان انداختن ایشون خودداری کردن و این امر منجر به این شد که در دوره اخیر مجلس قانونی به تصویب برسه که افرادی صلاحیت بررسی سخنان نمایندگان رو در هنگام انجام وظایف نمایندگی بر عهده بگیرد، که این یک نوع محدودیت مضاعف است برای یک نماینده که نتواند آنطوری که باید و شاید به وظایف نمایندگی خودش عمل کند.
خانم عبادی، وقتی که این نامه‌ای که نوشته شده از سوی نمایندگان ادوار مجلس اتحادیه بین المجالس رو میخونید، با توجه به واقعیتی که الان در ایران وجود داره، آقای احمدی نژاد رو حتی فارغ از اینکه چه انگیزه هایی داره اجازه نمیدن از زندان بازدید بکنه، چقدر در چنین فضای امید هست که چنین تلاش های نتیجه بخش باشه؟
در علم حقوق بشر تلاش بایستی صورت بگیره چه به نتیجه برسه چه نتیجه نداشته باشه. ما و سایر مدافعان حقوق بشر وظیفه خود میدانیم که به طور مرتب گزارش بدیم، اعتراض بکنیم و وضعیت رو به گوش نهادهای مسئول بین‌المللی برسونیم. اما اینکه آیا دولت ایران به اینها تمکین میکنه یا نه، نمونه شما من میدونم در مسئله انرژی هسته‌ای به شما نشان بدم، در حالتی که شورای امنیت یعنی تنها نهادی که طبق حقوق بین الملل عمومی حق داره که در این خصوص صحبت بکنه، ایران چند قطعنامه علیه ایران صادر کرده، دولت ایران حاضر نیست که این قطعنامه ها رو اجرا بکنه. بنابراین سایر امور که جنبه توصیه‌ای داره و به دولت ایران توصیه میکنن که رفتارش با مردم بهتر باشه، اعتراض مردم رو بشنوه، طبیعی است که به اونها گوش نمیکنه. اما اینکه دولت ایران عمل نمیکنه به این توصیه ها به هیچ وجه مانع از این نیست که ما از انجام وظیفه باز بمانیم.
خانم عبادی، عده از منتقدین هستن میگن این نمایندگان بر واقع بخشی از قدرت حاکمه بودن در دوره‌ای، به دلیل یک بخشی از تسویه حساب‌های سیاسی الان از درون نظام حذف شدن، به کناری رفتن. چرا باید نهادهای حقوق بشر خودشو درگیر این ماجرا بکنه در شرایطی که افراد دیگری هستن که با مشکلات بسیار روبرو هستن؟ پاسخ شما به این منتقدین چه هست؟
ما از کلیه افرادی که حقوقشون تضییع میشه باید حمایت بکنیم، صرف نظر از آنچه که در گذشته چه بوده و چه کردن. مهم این است که همه افراد باید دسترسی به یک دادرسی عادلانه داشته باشن. هر کس که حاضر شده نامش رو اعلام بکنه و خانوادهش در این خصوص با ما و یا با سایر نهادهای حقوق بشری صحبت کردن، مورد حمایت بین‌المللی قرار گرفتن، نام اونها در گزارش‌های مختلف آمده. اما متاسفانه برخی از بستگان زندانیان سیاسی به خاطر تهدید و ارعابی که از سوی مامورین امنیتی اعمال میشه حاضر نیستن صحبت کنن و پنهان میکنن. بنابراین وقتی که کسی از وجود یک زندانی سیاسی در یک گوشه دورافتاده وطن بی اطلاع باشه، چطور میشه توقع داشت که از اون حمایت کرد؟ و در خصوص اینکه آیا افرادی که الان مورد حمایت حقوق بشری هستند مبرا از هر گونه خطا و لغزشی بوده اند یا خیر، تکرار میکنم، مهم این است که ضوابط حقوق بشر رعایت بشه و یکی از اونها این است که هیچ کس رو حق ندارن زندانی کنن. آزادی بیان برای همه وجود داره و همه بایستی دسترسی به یک دادرسی عادلانه داشته باشند، صرف نظر از اینکه در 20 سال قبل در کجا بودند و یا چه کردند.
خانم عبادی، در همین روزها که صحبت می‌کنیم، در همین ساعت اخباری هست از اینکه گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا قراره به ایران برن، در انتظار ویزاشون هستن. ایران هم گفته که سفر احتمالاً 5 روزه‌ای خواهند داشت و میرن با نمایندگان مجلس، نمایندگان رؤسای کمیته ها در مجلس شورای اسلامی دیدار خواهند کرد، ولی بهشون اجازه ندادن که با فعالین حقوق بشر و منتقدین ملاقاتی بکنن. به نظر شما اگر این اتفاق بیفته، چون بارها این سفرها در آخرین لحظه لغو شده و ویزا صادر نشده، ولی اگر چنین سفری اتفاق بیفته، به نظر شما سازنده است یا شما فکر میکنید در این شرایط تأثیر مثبتی نخواهد گذاشت؟
از آنجایی که نمایندگان فعلی در حقیقت از فیلترهای متعدد حکومتی رد شدن تا اینکه توانستند پا در صحن مجلس بگذارن، با قاطعیت میتونم بگویم اگر انتخابات آزادی بود و مردم به آزادانه میتوانستن به هر کس که بخواهند رای بدن، چه بسا که خانمها و آقایان الان در صحن مجلس ننشسته بودن. و عملکرد اونها در دوران نمایندگی نشان میدهد که به وظایف واقعی نمایندگی خود عمل نمی کنن. بنابراین اگر هیئتی از اروپا به ایران می آید که فقط با اینها ملاقات بکنه، ملاقات با اینها فایده ای نداره. اما اگر علاوه بر نمایندگان مجلس با خانواده زندانیان سیاسی و با جامعه مدنی هم ملاقات بکنن، اون موقع میتونم بگم این سفر ضروری است و پربار خواهد.
خانم عبادی، به هر شکل یه نکته که من دوست داشتم ازتون بپرسم، واکنش متفاوتی است که ایران به گزارش آقای احمد شهید نشون داد. به نظر شما این گویای نکته خاصی هست؟ گزارش قبلی آقای لاریجانی به شدت بهشون در واقع تندی و بی‌احترامی که صحبت‌هایشون رو قطع کردن، فکر می‌کنید نشانه‌هایی وجود داره که ایران داره به گونه‌ای نرمش نشون میده در این حوزه، یا نه با توجه به فشار داخلی است که ممکن اینها رویکرد متفاوتی رو اتخاذ کردن؟
فشار داخلی و اعتراض مردم رو به گسترش و حکومت از ترس اینکه مبادا مردم سر به طغیان بردارند، مجبوره که تا حدودی به خواست مردم تمکین بکنه. و در حقیقت آنچه که حکومت رو وادار به عقب نشینی میکنه مقاومت مردمه. مردم مقاومت کنید، حکومت در برابر حقوق شما وادار به احترام خواهد شد.
خانم عبادی، یک سوالی که در واقع برای عده بسیار مهم هستش و مرتب میپرسن این که واقعا مسئول این وضعیت و ادامه این وضعیت فعلی چه کسی هست؟ این رو میشه به گردن قوه قضاییه انداخت یا واقعا اساسا در نهایت شخص رهبر جمهوری اسلامی مسئول وضعیت فعلی است؟
طبق قانون اساسی کلیه اختیارات در ید رهبر جمهوری اسلامی است، بنابراین تمامی مسئولیت ها هم به شخص ایشان برمیگرده. فراموش نکنیم که رهبر رأساً رئیس قوه قضاییه رو انتخاب میکنه. بنابراین اگر در قوه قضاییه کم و کاستی وجود داشته باشد که دارد، اگر قوه قضاییه استقلال خودش رو از دست داده و تبدیل شده به یک اداره ای از وزارت اطلاعات، مسئولش فقط آقای لاریجانی نیست، بلکه کسی است که آقای لاریجانی رو هم انتخاب کرد.
خانم عبادی، سپاسگزارم از شرکتتون در این برنامه. خانم شیرین عبادی بودن از پاریس. تشکر میکنم از شما. تا دقایق دیگر بحث رو با آقای اسماعیل گرامی مقدم و گفتگویی که با محمد تقی کروبی فرزند آقای کروبی انجام دادیم دنبال میکنیم. خب، فرزند آقای کروبی، از ایشون سوال کردیم درباره نامه‌ای که نمایندگان ادوار مجلس نوشتن که یکی از افرادی که اسپورد شد همونطور که شنیدید آقای مهدی کروبی است. صحبت‌های محمد تقی کروبی رو با هم بشنویم.
نمایندگان محترم ادوار ظاهراً در نامه به مجلس وضعیت پدر رو در قبال در کنار سایر زندانیان مطرح کردند. خب از این باب ما از دوستان سپاسگزاریم، اما بدون اجازه بدید من توضیح بدم که در تنظیم نامه و یا حتی مکاتبه با مراجع بین‌المللی، شخصیت‌های حقیقی و یا حقوقی ما به هیچ وجه دخالت نداشته و دخالت نداریم. دلیل اصلیش هم خواست خود پدر هست که با صراحت گفتن که و خواستن در اولین ملاقاتی که بعد از حبس امکان ملاقات به وجود اومد و من خدمتشون رسیدم، از اون تاریخ گفتن این رو و بارها هم بر این موضع اصرار ورزیدن که خانواده حق ندارد از هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی در درون کشور و یا خارج از کشور در جهت حل مشکل حبس و یا حصر آقای کروبی اقدام بکن.
از محمد تقی کروبی پرسیدیم چرا از جامعه جهانی درخواست کمک نمی کنید؟
در کشور ما بسیار بحث دخالت خارجی و تاریخ ایران و گذشته اون درش بسیار حساس بوده. بالاخره ما در کشوری زندگی میکنیم و سرنوشت کشورمون علارغم فرهنگ و بناعت بسیار در فرهنگ و تاریخ متاسفانه در سده های گذشته به شدت تحت نفوذ دول قدرتمند بوده. از این منظر حساسیت ویژه‌ای در داخل وجود داره که شائبه حرکت صادقانه و سالمی که درون کشور اتفاق افتاده به بیرون از کشور وصل نشه. در رژیم پهلوی ما شاهد بودیم و اهل مطالعه با قلم میتونن به راحتی به همه منابع دسترسی پیدا کنن که در رژیم گذشته بی‌لیاقتی ها و بی‌کفایتی ها رو رویداد انقلاب رو تقصیر دول غربی مینداخت و اینکه غرب به دنبال ممانعت از پیشرفت ایران بود. امروز هم در داخل میبینیم باز چنین چیزی دنبال میشه. یعنی به محضی که یک حرکتی آغاز میشه، به جای آن که به دنبال اشکال بگردن، به دنبال انگزنی و اتهامند. و در این مسیر نیروهایی که در حال مبارزه و تلاش در جهت اصلاح هستند آسیب پذیر میشن.
محمد تقی کروبی همچنین درباره وضعیت فعلی پدرش توضیح میده.
نمیدونم بگم خوشبختانه، چون باید اون موقع بپذیریم که ببینید ما به کجا رسیدیم که به چه چیز قانع شدیم. 620 روز پدر در حصری قرار گرفته که هیچ مبنای حقوقی نداره و من از اون به عنوان بدعت حقوقی نام بردم. به هر حال مطابق مقررات و قوانین کشور هیچ کس رو یک ساعت هم نمیتوان بدون حکم قضایی نگه داشت. اگر حکم قضایی وجود داره، حکم قضایی ارزشش به ابلاغشه و محکمه‌ای باید تشکیل بشه. ما الحمدلله دادگاه و قضات به فرموده کم نداریم. می توانستن دوستان از این روش استفاده بکنن، حداقل به لحاظ صوری و شکلی، حال که به لحاظ ماهوی حقوق رو تهی کردن و دستگاه قضا رو از عدالت تهی کردن، حداقل به لحاظ صوری و شکلی رعایت می کردن و این شرایط حصر و حبس پدر به این نحو رو اعلام می کردن. حال که چنین نشده، ما باید به این خوشحال باشیم که بعد از نزدیک به 600 روز بله، ملاقات هفتگی تنظیم شده. فرزندان هفته یه روز ملاقات دارن و مادرم هم هفته دو روز به ملاقات ایشون میره. اما با همه این وجود از حق دسترسی به بسیاری از حقوق، از جمله دسترسی به روزنامه و خبر، محروم هستن.
از محمد تقی کروبی درباره اتهام فتنه‌گری علیه پدرش پرسیدیم.
واژه ها چیزی رو عوض نمی کنن. شما فرمودین که در ایران بنا به تناسب استفاده ای که مقامات عالی رتبه کشور از واژه فتنه کردن، پدر ما رو یکی از سران فتنه می دونن. ما اگر بخوایم در مکتب علوی نگاه بکنیم میبینیم که ائمه ما هم بارها با لفظ فتنه یاد کردن. البته من به دنبال قیاس نیستم و قیاس تاریخی رو غلط میدونم، کاری که متاسفانه حکومت میکنه، چون ببینید بعضی از مفاهیم بیش از اینی که عینی باشن ذهنی هن. دو طرف در حوادث تاریخی هم بسیار داشتیم، جنگ هایی در تاریخ شکل گرفته که هر دو طرف خود رو معیار حق میدانستن و معیار عدالت میدانستن و مورد نزاع قرار گرفتن و از سمت خودشون هم کوتاه نمی اومدن. من برخلاف مقامات حاکمیتی که تاریخ سازی و شبیه سازی تاریخی میکنن، که اتفاقا اگر شبیه سازی تاریخی بکنیم با توجه به این که ما در مکتب علوی هستیم و در مقابل اموی اگر بخوایم جامعه اموی سخن بگوییم، علویان همواره بر عدالت تأکید میکردن نه بر حفظ نظام به هر قیمت. بر تقدیم این واژه‌ای که میگویم فتنه، اگر فتنه است ما به این فتنه افتخار میکنیم، فتنه‌ای که به دنبال اصلاح باشه، اصلاح ساختار و حکومتی باشه که از مسیر خودش خارج شده و در مسیر انحرافی قرار گرفته، که همون سخنانی که پدر من 4 سال پیش میزد و بیشترین اهانت‌ها رو به ایشون به خاطر همون سخنان گفتن، امروز با واژه‌های دیگه با یک بخش و تقسیم بندی دیگر خودشون دارن به یکی از مدیران اجرایی میزنن.
از فرزند مهدی کروبی پرسیدیم آیا او رهبر جمهوری اسلامی رو مسئول مستقیم وضعیت خودش میداند؟
شرایطی که اتفاق افتاده عوامل متعددی داشته، نمیتوان گفت که رهبر جمهوری اسلامی مسئول نیست. چرا؟ به دلیل اینکه قالب حوادثی که برای پدر من و برای بسیاری از دوستان اتفاق افتاده، خاصه من در ارتباط با پدر میگویم، نشان از این داره که مجموعه‌ای که خودشون رو فراتر از دستگاه‌های قضایی میدونند و مرتبط با تشکیلات رهبری میدونند، مرتکب چنین رفتارهایی میشن. البته در بسیاری از موارد هم ما شنیدیم که رهبری از این رفتارها خرسند نبوده. به طور مثال دوستان مقامات امنیتی در یکی از دیدارها به خود من تاکید کردن که رهبری هنگامی که در وزارت اطلاعات در اطلاعات بازدید میگرده، در اونجا از اینکه اجازه دادن طی 6 شب اوباش به منزل حمله کنن به شدت انتقاد کرده. پاسخ من هم به دوستان امنیتی در اونجا این بود که خب نکته خوبی است میگویی، پس چرا بار دوم رو که بعدش همین حصر اتفاق افتاد پیشگیری نکردیم؟ بنابراین در نظامی که بسیاری از افراد خودشون رو پاسخگو نمیدانن و مقامات منتسب به رهبری هم در قبال پرسش های بسیار پاسخ نمیدن، طبیعی است چه من بگویم چه نگویم، در ذهن بسیاری از افراد حوادث اتفاقی رو مرتبط با رهبری میدونن. اما بذارین یه جمله دیگه هم در اینجا بگم. از سوی دیگر دوستان درون حاکمیتی هم این بحث هم مطرح میکنن که آری، تشکیلات مرتبط با رهبری در این قضایا تصمیم گیر هست، اما تشکیلات مربوط به رهبری در جهت کاهش فشارها دخیل بودن، نه در جهت افزایش فشارها.
و اینکه مهدی کروبی با ادامه این وضعیت چه چیزی رو میخواهد برای نسل امروز ثابت کند؟
ایشان همونطور که گفتم با باور و اعتقاد در دوران جوانی پا به مبارزه گذاشته برای ایرانی آباد و آزاد. حصر رو و این مبارزه رو با همین نگاه و انگیزه ادامه میده و با همون اعتقاد راسخ داره ادامه میده که بتواند حرفی رو که از قبل زده فردا هم که اومد بیرون همونو میزنه. ایشون تغییری نکرده، دیگران در این حالت تغییر کردن. نکته ای که فکر میکنم شخصا براشون بسیار مهمه، امتحان تاریخی است که پیش پای روحانیت قرار گرفته. روحانیت بعد از سالها وعده و وعید به مردم در یه مقطع تاریخ توانست قدرت رو به دست بگیره و توانست گفتمان شیعه را که بارها مطرح میکرد بیاد در عمل اجرا بکنه. متاسفانه نمره خوبی نگرفته. پدر من و تعداد اندک روحانیونی که با اعتقاد راسخ علی‌رغم مسائل و مشکلاتی که میدانند داره ایستادگی کردن، میخواهند بگویند که به جامعه آینده ایران و نسل جوان همه روحانیت مثل هم فکر نمیکردن و همه روحانیت یک گونه و یک نوع برخورد نمیکردن. روحانیت را هم باید مانند اقشار دیگر جامعه قائل به تفکیک بود. میدونیم امروز بزرگترین معترض به سیستم حاکمیتی روحانیت و مراجع تقلیدن، اما همونطور هم میدانیم که همین مراجع تقلید بخش اعظمشون سکوت رو اختیار کردن و برخلاف فقیه آزاده آیت الله دستخیب، مرجع عالی‌قدر آیت الله ثانی و امثال آیت الله بیاد، بیشتر مراجع با آنکه منتقدند اما سکوت رو انتخاب کردند. پدر من با این حرکت میخواد به نسل آینده هم این اطمینان رو بده که روحانیت همان روحانیت که عده‌ای در اون حاکمیت آلوده شدن، دستشون به مال دنیا آلوده شده و یا به مقام قدرت آلوده شده و دیگر نمیخواهن از اون مقام و آلودگی به پایین بیان، بنابراین روحانیت، دین و اسلام رو مصادره کردند و به اعتقاد من به اسارت گرفتن.
خب آقای اسماعیل گرامی مقدم در واقع از کوالالامپور با ما هستن. آقای گرامی مقدم درود میگیم به شما. شما یکی از امضا کنندگان، تهیه کنندگان نامه به اتحادیه بین المجالس هستید. بفرمایید در این فضایی که ما صحبت کردیم از ابتدای برنامه تا کنون و در شرایطی که رئیس جمهور کشور آقای احمدی نژاد اجازه نداره که از زندان‌های کشور بازدید بکنه، شما چه امید دارید که از چنین راه‌هایی بشود به نتیجه رسید؟
بله، من ابتدا سلام عرض می‌کنم و همچنین تبریک عرض می‌کنم عید سعید قربان و به همه مسلمانان جان و همچنین هموطنان عزیزم در ایران. خب ما نمایندگان مجلس خارج از کشور بر اساس وظیفه‌ای که احساس می‌کردیم در قبال همکاران سابقمون در مجلس داریم و حوادثی که اتفاق افتاده و به صورت غیر قانونی مدت طولانی مدتی رو این عزیزان در زندان به سر میبرن و یا در خارج از زندان هم اکنون فشارهایی بر اونها هست و پرونده ها بالا سرشون هست، این اجلاس بین المجالس رو فرصت غنیمتی دونستیم تا اولا اطلاع رسانی کافی کرده باشیم در مورد نمایندگانی که شجاعانه و خالصانه و با صداقت بر مواضع خودشون ایستادگی کردن. این نمایندگان میتونستن در دوران نمایندگی بیمسئولیتی کنن و شانه خالی کنن از مسئولیت، اما برای حفظ حقوق ملت، برای ایجاد اصلاحات در کشور دست به انتقادات و فعالیت‌های سیاسی کردن و امروز به مدت طولانیه که در زندان به سر میبرن. نکته بعدی ما این بود، هدف ما این بود که همکاران ما در بین المجالس که از کشورهای مختلف در اونجا برای بررسی امور پارلمان‌ها در دنیا و همچنین کمیته حقوق بشری تشکیل دادن، حساسیت این وضعیت رو در ایران و مسئولیتی که اونها در قبال اتفاقاتی که در ایران برای همکاران ما اتفاق افتاد در این چند سال رو بازگو کنیم. به هر حال این حرکت ما حداقل اطلاع رسانی داره این هستش که نمایندگان شجاعی مثل آقای بهزاد نبوی، محسن آرمین، خانم فاضله هاشمی، آقای میر طاهر موسوی که هم اکنون زندان هستن و دیگر نمایندگانی که در خارج از کشور پروندهشون هنوز باز هست مثل آقای محسن آرمین، محسن صفایی فراهانی و همچنین آقای علی شکوری‌زاده و دیگران، امیدوار هستیم که با فشاری که بر مقامات ایرانی که اونجا شرکت کردن و با گوشزد این مسئله که بازداشت این عزیزان کاملا خلاف هست، امیدواریم که نسبت به این مسئله پیگیر و منجر به آزادی اونها بشود.
آقای گرامی مقدم، نکته ای که عده‌ای الان صحبت میکنن این روزها در موردش این که آقای احمدی نژاد با موضع‌گیری هایی که اخیراً کرده و این نمونه آخرش تلاش برای بازدید از زندان‌ها و رفتن و سرکشی به دادگاه است. از شما و خواستهایی که اصلاح طلبان در یک دوره ادعا می‌کردند، انتقاد می‌کردند به مواقع رهبر و مسائلی که در کشور بود، فراتر رفتند. انگیزه آقای احمدی نژاد به نظر شما از طرح